بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الشهداء والمؤمنون. أشهد أنكم حزب الله وأن من حاربكم فقد حارب الله. ألا إن حزب الله هم الغالبون. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. محمد وآل محمد وعجل فرجه. عرض ادب و احترام خدمت همه سروران عزیز، خادمان دستگاه سید الشهدا. خیر مقدم عرض میکنم در این 16 همایش هیئت‌های محوری و برگزیده کشور. و چه زود یک دهه گذشت. این 10 فاطمیه‌ای هست که خدمت شما عزیزان هستیم و وارد دهه دوم حیات این جمع نورانی شدیم. با همه فراز و فرودها و غم و غصه ها، ایستگاه‌های مختلف و متوالی طی شده تا به این نقطه رسیدیم. خب این بنا و ساختمان هم مثل چهره ما یک دهه پیرتر شده. فلذا جا داره باز هم عذرخواهی کنم احیانا از کم و کاستی های زیرساختی موجود جهت اسکان و پذیرایی و احیانا شلوغی هنگام پذیرش و مسائل دیگه‌ای که به هر حال بزرگواری شما در این سالها فراتر از این کم و کاستی های مجموعه بوده و خود شما در واقع اینجا دیگه بعد از این همه سال آمدن و رفتن میزبان هستید و ما خادم شما. خب عزیزان مستحضر هستن، هرچند جمع نورانی از خادمان هیئت‌ها رو میبینم که شاید اولین همایشی باشه که به ما ملحق میشن و این طبیعت رویش جبهه هست. امیدواریم هرچه زودتر یک همایش اختصاصی برای مدیران دهه 80 هیئت‌ها داشته باشیم و خودتون آماده کنید انشاءالله برای مدیرانی که باید این مسیر پرفراز و فرود رو انشاءالله ادامه بدن. اما خب خیلی از عزیزان هم سالهاست تشریف داشتن، چهره هایی که در تمام همایش های قبل حضور فعالانه داشتن. همونجور که اطلاع دارید ما از یک مقطعی به بعد سعی کردیم همایش ها یک در واقع سویه تخصصی داشته باشه، متناسب با شرایط و احوال، متناسب با نیاز میدان و متناسب با اون چیزی که از نبض جامعه هیئت به دست ما میرسید، با مشورت خود عزیزان، خادمان استانها، رابطان جامعه ایمانی مشعر در استانهای مختلف جمع‌بندی میشده و یک محوری رو قرار میدادیم. خاطر عزیزان باشه چند نوبت هیئت و خانواده محور بود، بحث هیئت و مطالبه گری رو دنبال کردیم، هیئت و آسیب های اجتماعی رو دنبال کردیم. روی کردی که امروز به نظر میاد باید به جد دنبال بشه، هرچند در طول سالیان سال هیئت ها در همین مقام و موقف عمل میکردن، اما خب در این ادامه مسیر توجه بیشتری طلب میکنه و البته مقدماتی میخواست. یعنی ما تا اون زمینه های لازم رو به صورت مستوفا بیان نمیشد و در همایش ها بهش نمیپرداختیم، در اون بسته های محتوایی تولید محتوا نمیشد، یه مقدار سخت بود ورود در این مبحث. امروز هم که خادمان شما جرأت و جسارت کردن و این موضوع رو به عنوان موضوع محوری همایش قرار دادند، خود ما میدونیم که وارد یک مسیر بسیار پرمانع، پیچیده، ظریف و دقیقی شدیم. فلذا یک توجه مضاعفی میخواد و جنس این مسیر با آنچه تا امروز طی کردیم متفاوت خواهد بود. هیئت به مثابه نهاد تربیت، این یک امر بسیار پیچیده تر از تمام اتفاقات پیش از این هست، هرچند یک حلو و حامزی است، به ظاهر ساده است. هیئت خب بله اصلا جز تربیت نیست، هیئت یعنی تربیت، هیئت و هر آنچه در هیئت هست اجزا و ابعاد و زوایای هیئت همه و همه تربیت، اما بازخوانی این نگاه و تبیین و تفصیل این ماجرا بسیار بسیار نکات دقیقی خواهد داشت که خواهش من از شما به عنوان مدیران فرهیخته و توانمند هیئت‌ها توجه مضاعف به این مسئله است و این مسئله رو نمیشه ساده انگارانه از کنارش عبور کرد. وارد عرصه تربیت که میشید چالش‌های مختلف وجود داره، نهله‌های مختلف، مکتب‌های مختلف، سبک‌های مختلف، مدعیان مختلف، دکان‌های مختلف و پیدا کردن اون مسیر دقیق مورد نیاز مبتلای هر هیئت ممکنه متفاوت باشه از هیئت دیگر و در این آشفته بازار چشم بینا و بصیر اون مدیر و خادم هیئت هست که میتونه راه رو از بیراه تشخیص بده. کار سخت میشه. ما تا دیروز اگر از ادبیات جبهه‌ای صحبت میکردیم خیلی از خط قرمزها رو سعی میکردیم با رعایت و احتیاط یه دایره وسیعی رو تعریف کنیم و میگفتیم تا اونجایی که تو این اتوبان جبهه فرهنگی انقلاب هر که هست بیاید. وظیفمون هم همین بود که چتر گفتمان انقلاب رو باز کنیم. حرف از آمدنها بود. وقتی وارد عرصه تربیت میشید سختی کار تازه اینجا شروع میشه. اگر قرار هست اون نوجوان، اون نونهال که امانت دست من و شما به عنوان خادم هیئت قرار میگیره قدم به قدم جلو ببریم، در کنار تمام این آمدنها یک نیامدنهایی داریم. اینجا خط قرمزهای پررنگی داریم. بعد جمع کردن اون نگاه با نگاه جبهه‌ای، با نگاه گسترش چتر گفتمان انقلاب میشه چالش اصلی مدیر و خادم هیئت. دقت کنید داریم از چه مسئله مهمی صحبت میکنیم. خواهشم اینه که دل بدید، من یه سری چیزا رو شاید یکم سخته بخوام به وضوح بیان کنم. هیئت رو به مثابه تربیت ببینید، ماجرای منبری های هیئتتون از زمین تا آسمان توفیر پیدا میکنه. نقش مداح هیئت به هم میریزه رفقا. مداحی که خودش رو در قامت یک هنرمند میبینه، این خودش یک سهمی داره، خودش یک مقامیه، جایگاهیه، مهمه، هنرمنده واقعا. مداحی یک هنره. من مداحی رو هنر میبینم و مداح رو هنرمند. این یک مقامه، یک سوی است، یک روی کرده. مداحی که هنرمند هست لوازمی داره. فلزا میاد به شما اعتراض میکنه آقا صوت جلسه تنظیم نیست، من هنرمندم، این حنجره رو از سر راه نیاوردم، باید این صدای من به درستی منعکس بشه. راستم میگه، توی نبرد رسانه‌ای در رقابت با این فضای موسیقایی غرب و چه و چه، او باید یک جلوه‌ای از توانمندی ها و هنرمندیش رو ارائه بده. یا نگاه کن برای اون خواننده و کلیپ و چه و چه، چه هزینه ها، چه خرجهایی میکنن، این چه وضع سیستم صوته. مدعی که هنرمند هست صرفاً لباسش براش مهم میشه، حقم داره، وظیفشه. میخواد بیاد در اجتماع، میگه این نماد بالاخره هیئتیاست. ممکنه کت و شلوارش براش مهم باشه، لباسش، ساعتش. مدعی که هنرمند هست به اقتضای هنرمندیش وقتش رو باید برای همین توانمندسازی در عرصه هنرش صرف کنه. اشکالی هم نداره، هیچ کدوم اینا عیب نیست. اما حالا اگر قرار شد هیئت بشود بستر تربیت، مداح هیئت نه صرفا هنرمند بلکه بیش از آن که هنرمند باشد مربی است. حالا همه اون قواعد باید ذیل این عنوان باز تعریف بشه. لباسم مهمه شیک و تمیز باشه، اما من مربیم، باید حواسم باشه این لباسی که من میپوشم اثرش رو مخاطب من چیه. دیگه نمیتونه هر لباسی بپوشه. مداح هنرمند سر وقت با کت و شلوار اتو کشیده دم خوندن میاد تو جلسه. مداح مربی ممکنه پای علم و بیرق و پرچم هیئت همراه بقیه خادما نردبون رو بگیره، بچه‌ها دارن میرن بالا پرچم بزنن، ممکنه همراه اونا شروع کنه خوندن. ببینید چه تفاوتی ایجاد میشه. مداح هنرمند خیلی خوبه، اما مسئله اینجاست هیئت رو یک بستر و فضا برای ارائه هنرمندانه قطعه نوحه یا مرثیه ببینیم یا هیئت رو میدان تربیت ببینیم. هر کدوم از این نگاه ها خروجی متفاوتی میده و خیلی از اشکالاتی که شما گاه مواجه هستید اتفاقا مبدا و مبناش همینجاست. اگر گرفتارید سر پاکت منبری، اگر گرفتارید در دعوت از فلان مداح یا منبری، اگر گرفتارید در حواشی رفتاری گاه مهمانهایی که دعوت کرده اید، یه بخش از ماجرا روی کرده، نمیخوام بگم غلط، متفاوتی است که ممکنه شما و اون مهمان عزیز و بزرگوار نسبت به نهاد هیئت داشته باشید. منبری که فقط منبری است و فقط مبلغ، این باید بره فن خطابش رو تقویت بکنه، اما منبری که قرار هست مربی باشد جنس سلوکش فرق میکنه قطعا. منبری که صرفا منبری است، که وظیفه مقدسی است، که مبارک است، که مجاهدت است، گاه ممکنه در یک شب 5 منبر داشته باشه. طبیعی هم هست داره مجاهدت میکنه. از هیئت شما باید بره به هیئت بعدی، از هیئت بعدی به هیئت بعدی، آخر شب هم از فرط مجاهدت خسته وارد منزل میشه. رسالت بعضی از عزیزان ما همینه ها. اینا خلط نشه، من اینا ریشو نمیخوام بگم که این خطاست یا او. دارم روی کرد و اون مبنا و نوع نگاه و زاویه دید رو عرض میکنم و اون هیئتی که تصمیم میگیرد هیئتش رو به مثابه نهاد تربیت پیش ببره، تکلیف بعضی از این مسائل رو باید مشخص کنه. اما اون هیئت منبری که خودش رو مربی میبینه، تو احکام نماز جماعت داریم، امام جماعت استحباب داره زودتر از نمازگزاران در محراب مسجد حاضر شود، پشت به قبله رو به مردم بنشیند، یعنی حتی برای لحظات آماده شدن برای نماز آدابی بیان شده که این امام جماعت در دسترس مردم در محراب نشسته رو به مردم پاسخ خب نشسته که چه؟ متکئین علیها متقابلین صرفن؟ یا نه نشسته که اگر مراجعه ای داشت، که اگر اون مأموم او رو قرار است در جایگاه امام ببیند، عرض حاجت و نیازی بکنه، سوال و مسئلهش رو طرح کنه، پاسخ بگیره. اون منبری که مربی است بعد از جلسه منبر لازم میبینه بر خودش که بنشینه در هیئت. او که مینشینه مداح در حضور عالم جلسه مداحی میکنه. جلسه ای که درش عالمی نشسته باشه قطعا با جلسه ای که خالی از عالم باشه متفاوته. ما یه عکس قدیمی داریم، بعضی از رفقا دیدن، گاه تو همین نمایشگاه مجاوره همایش تابلوش عرضه شده، اکران شده، سال 1326 هیئت جامعه حسینی قزوین عازم مشهد مقدس شدن. 1326 اون موقعی که اگر میخواستن سفر مشهد برن یه 20 روز 30 روز سوراخ بودن، یه عکس یادگاری گرفتن تو مشهد، تو اون محل اسکانی که بودن، عکس دیدنیه. ما هیئت تراز انقلاب اسلامی نمیدونیم چیه، هرچی هست اینه. اون موقعی که انقلاب اسلامی نبوده، نه 1326 این عکس هیئت تراز انقلاب اسلامی است. چرا؟ یه کاروان رفتن مشهد، عکس رو ببینید شما، اشتباه نکنم 11 عالم، عالمم که میگم یعنی عالم، توی این جمع مثلا 70-80 نفره حضور دارن. عالمی که یعنی با اینا زندگی کرده، با اینا سفر مشهد رو قدم به قدم اومدن، هم سفر شدن، هم سفره شدن، نفس به نفس شدن. 11 تا عالم توی 60-70 نفر جمعیت، بچه ها حضور پررنگ دارن، اینا که همه صاحب لهی و این بچه هامون جلو نشستن، نظم جلسه یعنی عکس خودش کارگردانی میخواسته، یه دونه سر نسوخته توی این تصویری که گرفتن. الان شما اردو میرید میایید همین سفر اومدید عکسای یادگاریتون رو نگاه کنید، یه دونه بود اگه شاخ نذاشته بودید، اینجا یه دونه سر نسوخته، جمعیت ایستادن منظم، پرچم هیئت وسط خورده، زیرش پرچم ایران خورده. اینش برامون جالبه، 1326 پرچم ایران، هیئت پرچم هیئت وسطش، دور تا دور چراغ زنبوریا و ترمه ها، نظم توش هست، عالم محوری توش هست، جایگاه بچه‌ها توش هست، هرچی بخوای تو این عکسه هست. هیئت اگر شد نهاد تربیت، من مدیر هیئت که میخوام منبری دعوت کنم نگاه نمی کنم ببینم او شهرت بیشتری دارد، اسم و نام و سر و صدای بیشتری داره، میبینم این منبری به درد بچه های من میخوره یا نه. هیئت که شد نهاد تربیت، دنبال سیاهی لشکر کمتر میگردم، دنبال مسائل دیگه‌ای باید باشم. برگردیم، این کل عرایز بنده تیزر همایش امروز و فرداست، اساتید باید بیان و اینا به دهن بنده زیادیه، بزرگترها میان، دوستانم در حد توانشون سعی کردن از هر گوشه و کنار کشور عزیزانی رو که تو این حوزه تجربه‌ای داشتن، حرفی داشتن، دعوت کنن بیارن، از نگاه‌های مختلف، از مکاتب مختلف. حالا برخی رو موفق شدیم، برخی رو نشد، این اولین گام هست و شاید هم اگر این همراهی و رضایت شما رو داشته باشیم دنبال کنیم این مسئله رو و رها نمی کنیم، نه به عنوان فقط محور یک همایش. برگردیم به ابتدای عرایض. تعریف هیئت رو رفقا ما با هم قبلا مرور کردیم، یه بار میخوام ببینم این تعریفی که بعد از مدت‌ها مشق کردیم جا افتاده یا نه. ما هیئت رو خاطر عزیزان باشه، تعریف هیئت رو، تعریف هیئت دیگه ضرورت کار من و شماست دیگه، این مدیر هیئتی که در استان و شهر خودش صاحب اثر و نفوذ و تأثیر هست، اگر ازش بدیهی ترین امر رو سوال کنن آه هیئت که میگید یعنی چی چی؟ این هیئتی که میگید چیه؟ یعنی همین جمع میشید مراسم میگیرید اشک و گریه همینه؟ یه هیئت هم بود میگفتن رفته نمیدونم تو سرپله، اونم اونا چی کار میکنن؟ یه رفته بودید تو مناطق زلزله زدم آینی دارید مستحب به اونجا میرید سینه زنی میکنید؟ چنین تو سیل هم بود اونجا سینه زنی آبی دارید مثلا میرید تو سیل سینه میزنید؟ این هیئت چی چیه؟ ما نفهمیدیم. درختکاری هم میکنید شما؟ یعنی اون مثلا درخته چیه؟ اون مال کجای هیئت؟ مثلا شعر خاصی داره درختکاریش؟ خب صبر کن، تو بیگانه ای با این ساحت، ولی تو باید بتوانی درست دفاع کنی و توضیح بدی و تعریف کنی. گفتیم هیئت اجتماعی است مؤمنانه، اجتماعی است مؤمنانه، حول ثقلین لاحیاء امر اهل بیت. سه بخش داشت تعریف ما. اجتماعی است مؤمنانه و نه اجتماع مؤمنین، که گاه مؤمنین منافقانه ممکن است دور هم جمع شوند، اما اجتماع مؤمنانه، ایمان وصف اجتماعه، یعنی یه جوری دور هم جمع میشیم بر مدار ایمان، اجتماع مؤمنانه است. گاه هزار غریبه در این اجتماع مؤمنانه آشنا میشوند، گاه صهیب رومی هم در جمع یاران پیامبر قرار میگیره، بلال از حبشه میاد، سلمان از فارس میاد. این اجتماع مؤمنانه است، این اجتماع مؤمنانه حول ثقلینه، تکلیف تمامه. ما در هیئت هامون اینو شما اثبات کردید و باید فریاد کنید و باید این حرف شما گفتمان نهادینه تمام هیئت های کشور بشه، این ساقه نور از جمع شما باید منتشر شه و سایه گستر شه. ما حول ثقلین جمع شدیم، قرآن و عترت در هیئت های ما همتای هم هستند، و اگر جای این همتایی وجود ندارد خطاست، او باید استثناء شود، او باید انگوش نما شود، نه هیئتی که قدر قرآن را می داند، قرآن را در کنار اهل بیت قدر می نهد. و مدیر هیئت که شماها باشید دغدغه داره برای پیاده کردن قرآن در هیئت. جلسه قرآن هیئت سیاهی لشکر جمع کن نیست، مقدمه هیئت نیست، قرآن اصل و اساس در هیئت. اجتماعی است مؤمنانه، حول ثقلین. برای چی؟ حالا این جمع مؤمنانه حول ثقلین جمع شدند که چه کنند؟ که احیاء امر اهل بیت کنند. حالا امر اهل بیت چیست؟ قطعا و یقینا یک مصداق بارزش همین بکا و تباکی و روزه و مرثیه و بیان معارف و روایات و احادیث و جلسه قرآن میشد، همین ترکیب مراسمات هیئت، یک جلوه از جلوات امر اهل بیتش و شما احیاگرش، پایکارش، دم همتون هم گرم، انشالله مأجور بابت بلند کردن این پرچم خیمه اهل بیت، حالا چه در عزا چه در موالید، خیمه بیان معارف اهل بیت. اما امر اهل بیت آیا فقط و فقط همین است؟ خیر، اهل بیت امر کرده اند به رفع فساد، به دستگیری از محرومین، به کمک کردن به یکدیگر، به تواصی و مواسات و و و به مبارزه با ظلم، به برپایی عدل، به اقامه حکومت عدل. همه اینا امر اهل بیت میشه و ببینید که جایگاه هیئت حالا چگونه متفاوت میشه با همین تعریفی که هر بخش از این تعریف، این سه قطعه‌ای که این تعریف ما رو ساخته، مستند و مستحکم به روایات ثقه و محکم اهل بیت. این تعریف، تعریف ذوقی و دلی و هر جایی نیست. حالا اون احیاء امر اهل بیت، اون بخش آخرش می شود نخ تسبیح انواع و اقسام هیئت هایی که داریم. بعضی از هیئت ها از اون احیاء امر به حد اقلی اکتفا کردند، مأجورند، او هم بخشی بعضی از این امر، اما بعضی اراده کردند که امر اهل بیت رو به تمام احیا کنند، پای این امر مردانه بایستند. بعد این دیگه دنبال تکلیف میدوه. اینه که توی بیابانهای کشور در لبنان و سوریه، عراق و افغانستان به دنبال شهادت میدوه. یک چنین نگاهی حاج قاسم پروره، یک چنین نگاهی مجنون پروره. این نگاه هیئت رو بلند میکنه، تعالی میده، رشد میده. امروز میخواییم بگیم امر اهل بیت حاصل جمعش رشد و تربیت و ارتقاء مخاطبه. اهل بیت اومدن اصلا من و شما رو بزرگ کنن. اهل بیت از عالم بالا اومدن دست ما زمینی ها رو بگیرن، همراه خودشون قدم قدم بالا ببرن. حاصل هیئت من و شما باید بشود رشد، تعالی. همونجا وقتی که حضرت روایت احیاء امر رو بیان میکنند، راوی سوال میکنه که امر شما چیست؟ این که فرمودید احیاء امرنا، این امرنا چیست؟ حضرت توضیح میدن و میگن این امر همون ولایت ماست. ولایت حضرات معصومین جامع، امر جامع، امر جامعی است که اگر نسبت بهش کوتاهی بکنیم مورد غضب قرار میگیریم. اگر این امر امر جامعه است، شامل همه این ابعاد و زوایا میشه. پس ما یه رسالت سنگین به دوش داریم، ماجرای تربیت. من نمیخوام بگم هیئت و تربیت، خیر، میگم هیئت همان تربیت. هیئت و تربیت این همانی دارد و این ادعا ادعای سنگینی است. این همانی دارد، یه بخشش اینه که هیئت همان تربیت است، اما بخش مخالفش، بخش سخت ماجراست. ما ادعا میکنیم تربیت در هر ساحت و مسلک و بستر و فضای دیگری اتفاق بیفته، اگر مبتنی بر این تعریف و بستر نباشد به بیراهه میرود. سر این ماجراست که میگیم بهترین بستر و فضا. آقا هیئت رو در همون حداقل مراسماتش ببینید، چه قوقایی است برای تربیت. شما کدوم انجیو مؤسسه گروه کانون دارید علت دوام تقسیم کار، نقش پذیری، نقش آفرینی، آموزش در میدان، تربیت در میدان و رشد دائمی؟ این مجموعه های غربی و اینا نهایت هم میان مثلا فصلی ماهی ایونت به قول خودشون برگزار میکنن، رویداد. بعد میگیم یه توی این ایونت ما داریم نقش آفرینی، مثلا میان بچه میگم همون ما اگه اینا رو میخوایی بهش بگی رویداد و چه هیئت های ما هر هفته دارن رویداد برگزار میکنن. کدوم مؤسسه کانون NGO هر هفته و هر هفته دارن نقش تقسیم میکنن، مدیریت توزیع میشود از در ورودی هیئت؟ بعد کدوم مجموعه مؤسسه دارید که این امکان و این ظرفیت رو داشته باشه در تقسیم کار از مجتهد جامعه و شرایط در این بستر بتواند نقش ایفا کند، تا یه بچه کوچولویی که دم در میخواد واسه پای زغال منقل و اسپند دود بکنه؟ که این مسیر رو خیلی ها منتهی کردیم، شبش برمیگرده خونه بچه بوی دود گرفته، اما مادر خوشحاله، میگه پای اسفند هیئت بچه هم بوی دود گرفته، دعواش میکنه اما ته دلش خوشحاله. تا میاد کم کم پر گرفته دم در هیئت ایستاده، داره کفش رفت میکنه، داره ادب میکنه، داره یاد میگیره، همه اینا بعد در تعاملات اجتماعی داره رقم میخوره. واقعا ما دوچار حجاب معانست شدیم، انقدر هیئت در درون هیئت بودیم، وسط قاطی هیئت بودیم، اصلا حواسمون پرت شده تو چه بهشتی داریم نفس میکشیم. اینو باید یه غریبه بیاد منصف براش تعریف کنیم، توصیف کنیم، ببینه او از حیرت ممکنه غالب توهی بکنه. این همه آمال حرکت‌های اجتماعی غربه، هر آنچه اونا دارن به صورت تئوریک دنبال میکنن، سالهاست شماها و پدران شماها تو هیئت عمل کردید، اصلا باور کردنی نیست. اونا نهایت گروه های همسالان رو جمع کنن، گروه های نمیدونم مثلا محیط زیست رو جمع کنن، گروه های شما یه ترکیب عجیب و غریبی دارید از نوجوان و کودک تا پیر و میانسال و کهنسال، زن، مرد، باسواد، بیسواد میاد تو این فضا و حواسمون نیست به این بستر عجیب و غریب تربیت، که بعد این آمیخته میشه با عواطف و احساسات، با برانگیختگی این عواطف به اوج خودش میرسه و اوج این ماجرا کاریست که مداح داره در هیئت انجام میده، فلذا نمیشه ساده گرفت. دیگه من نمیتونم تو این جایگاه مداحی لباس هاوایی بپوشم بیام بخونم، این خوبه ها برای یه گروهی یه مخاطبی، ولی من مربیم، من مربیم. لبخند شما اثر میذاره، اخم شما اثر میذاره. گفتم یه بار یه هیئتی گفتگو میکردیم، گفتیم اردوی مشهد بود، از بچه ها پرسیدم هر کدومتون بگید چی شد هیئتی شدید، چی شد اومدید توی هیئت امروز اردوی مشهد؟ هر کی یه چیزی گفت باورتون نمیشه، پربسامدترین عاملی که این بچه ها رو هیئتی کرده بود چهره خندان یکی از بچه های بزرگتر هیئت بود، خنده یک پسر مؤمن هیئتی قوقا کرده بود. بعد ما گاهی چون حواسمون نیست این تأثیر رو، چون حواسمون نیست این جایگاه رو، میگیم ما خادمیم، نوکریم، خاکیم، چمنیم، نمیدونم چمن چاکر و مخلص و نوکر میشه چمن، هم خاکتیم، توف کن، گلشیم، فلان، ولی فقط اینا رو همین لفاظی اگه من واقف باشم، آره من واقعا خادمم، خادم که خستگی نداره، خادم که دیگه اخم و تخم نداره، خادم خادمه. بعد نه خادم معمولی، خادم یک اربابی که کلید همه گنجهای عالم دستشه. بعد ببینید هیئت چجوری به هم میریزه، جایگاه شما، بعد شماهایی که خادم خادمای امام حسینید چه خادم تو خادمی میشه. از این بگذریم، اینا همه اینا که گفتیم و هزاران ساعت دیگر باید جلسه بذاریم بزرگان بیان در وصف جلسات و مراسم ما به مثابه تربیت بگن. همه اینا حداقل هیئته ها هیئت مراسمیه. همینجا قوقا داریم، یادم نیست کدوم ها رو گاه با هم گفتیم و نه. همین قوم هیئت رزمندگان، حاجای شمس نمیدونم اومدن یا نه، گفتم یه بار بین رفقایی، حالا دم در ورودی هیئت، ده محرم بود، اومدم وارد هیئت شم، یه صحنه همینجا بیچارت میکرد، کمرشکن بود. این بچه های رزمنده جانباز ویلچری صف کشیده بودن، کوچه باز کرده بودن، شما میخواستی وارد هیئت چی؟ باید از کوچه اینها عبور میکردی. بعد چه کار میکردن؟ ننشسته بودن فقط اونجا، میومدی وارد چی؟ بچه ها و نوه هاشون میدویدن کفشای شما رو میگرفتن، میآوردن میدادن به باباها و بابا بزرگاشون برای شما واکس بزنن. من دیدم چهره هایی که ورودی در هیئت هنوز به صحن هیئت پا نذاشتن، به درخت تکیه زده بود، سرش روزه شد به درخت، همری داشت عشق میریخت، هنوز روزه شروع نشده، هنوز اصلا وارد روزه نشده، هیئت کارکرد تربیتی شروع شده، داره بیچاره این پاشم داده، جونشو داده، جوونیشو داده، الان هم واسطاده میگه نوکرتم، کفشاتو من واکس میزنم. بعد این ببینید چه ذهنیت هایی رو تصحیح میکنه. این بچه آقازادم اینه ها، این آقازادمه، این هم نوکر شماست، آوردمش در خونه امام حسین یادش بدم آقازاده یعنی این. بعد نوکر مردم باشی، نوکر نوکرای امام حسین باشی. آقازادم رو گذاشتم اینجا، کفشاتون از پاتون بگیره، گرد بگیره، خودم هم براتون واکس میزنم. چی میخواید دیگه؟ از این معرکه تر چی؟ این همون هیئت مراسمی است. هنوز رفقا کلی اینجا حرف داریم که اساتید میان میگن حاجای مهدوی نژاد انصار ولایت اومد تجربهشون رو بپرسید، که حالا اگر همین هیئت موضوعاتش هماهنگ و به قول این غربیا هارمونیک بشه چه قوقایی میشه، حالا اگر همین هیئت برای همه مخاطباش برنامه داشتی میشه. آسد حسین موسوی میاد یا مهدی وابان بپرسید، اگر این هیئت عزیزان دیگه دارن میان حتما و حتما تو مباحثات و توی کمیسیون ها امروز و فردا از دست ندید این فرصت رو. و خواهشم اینه تو این یک روز و نیم اندازه کافی ایده و تجربه کسب کنید و جذب کنید. هیچ خبری هم تو عالم نیست. 17 نفر دیگه دیروز و پریروز الان تو آسمون بالا دارن به ما میخندن، ما موندیم و گرفتاریم، اونا دارن میخندن. من و شما به تکلیفمون عمل بکنیم، سر بلند کنیم، با غر زدن و نق زدن و این دهه نسل زد و اینا رو بذار کنار. من یه تکلیفی داشتم، الان اومدم اینجا دوره تقویتی ضربتی قراره بارم رو ببندم. تربیت یعنی همین نسل زدی که داری میگی، تربیت یعنی همون دهه نودیه که نگرانشی، تربیت یعنی بچه های خودمون، تربیت یعنی من، یعنی تو. بگذاریم، حرف خیلی داریم، این هیئت مراسمیه سر جاش، کلی حرف داریم، صحبت داریم، سوال داریم. میام یه پله بالاتر، قرار شد هیئت به مثابه نهاد تربیت در جایگاه تأمین نیازمندی های جامع و متنوع مخاطب قرار بگیره. حالا اینجاست که قوقا میشه. اگر هیئتی این مراحل و مراتب رو طی کرد، اگر یه پله آمد بالاتر، رسالت خودش رو جامع دید، رسالت خودش رو فراتر از صرف عزاداری و سینه زنی و شب جمعه هیئت دید که بسیار بسیار امر مبارکی است و شاید مبارکتر از اون نباشد، اما گفت من احیای امر اهل بیت قراره بکنم و امر اهل بیت رو جامع دید و اون امر جامع رو حاصل و شامل امر تربیت دید، حالا تکلیف مضاعف میشه دیگه. این مدیر هیئت شب خواب نداره، اون نگران مخاطبش دیگه، مخاطب فقط نیستن، او مربی است و او متربی، او باغبان است و او گل این باغ، نگران هر خار و خسی هست، نگران فصل ثمردهی این گل هست، نگران درس و بحث و زندگی و ازدواج و خانه و مسکن و چه و چه، همه اینها رو رها کنیم، بعد یه اتفاقی بیفته. قرار نیست علت دوام من و شما دنبال او بدویم، باید یه اتفاقی بیفته، او از درون قیام کنه. و در هیئت این قیام، قیام جمعی میشه، قیام‌های فردی که دست به دست هم میدن جمع میشن، برآوردشون قیام جمعی میشه. هیئت تو این مرحله قراره، دقت کنید، همون هیئت تربیتیه، میاد تو نقطه‌ای قرار میگیره، میشه نقطه اتصال آحاد مردم با ولی جامعه، میشود حلقه اتصال امام و امت، میشود الگویی برای به میدان آوردن مردم جهت کنشگری، جهت افاده و استفاده، الگویی میشود برای نظام حکمرانی ما، میشود عصای دست ولایت، میشود الگوی سوم حکمرانی، میشود راه نجات. عزیز، برادر، رفیق، مدیر هیئت، خادم امام حسین، هیئت رو مهمه چگونه تصور کنی. اگر هیئت رو فقط میخواستی مراسم عزاداری ببینی، یک ناظم کفایت میکرد، نظمی بده به جلسه، یه میان داری، بقیهش هم دیگه بانی باید جور میکردی و تمام. اما هیئت رو وقتی در این ساحت دیدی، در رأس این هیئت باید یک عالم ربانی بنشینه. ابعاد تربیتی این هیئت باید، این هیئت نمیتونه خود رو و رها، این هیئت کارهای زیادی داره. و ما اعتقاد داریم اگر هیئت به درستی سر جاش بنشینه، تمام ساحت‌های فرهنگی که داریم ازش یاد میکنیم، جهاد و شهادت، عفاف و حجاب، امر به معروف و نهی از منکر، هنر، رسانه و هزار ساحت و اقدام دیگر، در این بستر امکان تولد، رشد، نمو و تعالی پیدا میکنه. و شما این وظیفه رو دارید. هیئت‌های شما یک رسالت بزرگی دارن. این جماعت نورانی که برای 16مین بار دور هم جمع شدید، نگاه‌هایی به سمت شما جمعه. از حضرت آقایی که به شما امید داره تا حضرت ولیعصری که انشاءالله ما لایق این باشیم که بارهای سنگین‌تری بر روی گرده هامون بذاره و اینجا هم عهد بشیم، از امشب شب جمعه و جوار حرم حضرت معصومه و جمکران، از این فرصت عهد با مهدی استفاده بکنیم. قبل فاطمیه است، فاطمیهی متفاوت از همه فاطمیه ها، حضرت زهرایی که اولین شهیده راه ولایت بود. اومدیم اینجا رخصت بگیریم برای عملیات فاطمیه، رخصت بگیریم برای عملیات فاطمیه. هیئت هامون باید یک قیام جمعی بکنن، باید یک اتفاق بزرگی رقم بخوره. و این اتفاق زمانی رقم میخوره که اون قیام ابتداعا در وجود من و شما رقم خورده باشه. سیمه اینجا باید وصل بشه. تا سیمت وصل نباشه، سیم بقیه رو که نمیتونی وصل کنی. و اگر این اتفاق رو رفقا شماها رقم نزنید، خیالتون تخت، جای دیگه ای امیدی نیست. شما که میگم یعنی شما به عنوان خادما و نوکرای این دستگاه ارباب، آماده شیم انشاءالله. فاطمیه در پیش، عرایض رو کوتاه میکنم، استاد عزیز تشریف آوردن و باید استفاده کنیم، اطاله شد. این حرفا گنده تر از دهان بنده بود. عرض کردم تیزر تبلیغاتی فیلم سینمایی امروز و فردایی است که باید اساتید نقش آفرینی بکنن. من تیتراژش رو خدمتتون عرضه کردم. انشالله از فرصت استفاده کنید، از فرصت حالا همنشینی ها، گرده ها، شب، لابلای جلسات، حتما و حتما تجربیاتتون رو تو این عرصه هم به اشتراک بگذارید، هم از دیگرانی که در جمع هستن بهره ببرید، استفاده کنید. انشاءالله که حضرت ولیعصر عنایتی بکنن به برکت برپایی همین جلسات و نوکری های شما، انشاءالله یک فاطمیه متفاوتی رقم بخوره و انشاءالله این طلوع فجر ظهور هرچه سریعتر محقق شه، که این گرد و خاک ها و گرد و غبار هایی که به پا شده، به نظر میاد اون گرگومیش اول صبح طلوع فجر ظهور انشاءالله آشفی اومدن که ما رفع زحمت کنیم، صلواتی ختم کنیم.